بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. در مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت اگر مروری بکنیم، خواهیم دید یکی از محورهای مهمی که روش زیاد تکیه شده و در اطرافش مطالب مختلف و متنوعی با تأکیدات زیاد بیان شده، توجه دادن به آخرت و پرهیز دادن مردم از دلباختگی به زندگی دنیا. و همه این تعالیم و مواعظ برگرفته از قرآن کریمه، یعنی نوع تعالیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تابع نوع بیان قرآن کریم و تعلیم و تربیت الهی است. اونها هستند که بلاواسطه خدای متعال تربیتشون کرده و قرآن در واقع وصف آنهاست. به عبارت دیگه اونها قرآن مجسمند. اگر زندگی اونها را ببینیم، مصادیق قرآن را یافتیم. اگر قرآن را بخونیم و دقت بکنیم، خواهیم دید که کلمات و بیانات اونها برگرفته از قرآن است یا منطبق بر قرآن است. بهترین است که بگیم تابع و برگرفته از قرآن است، چون قرآن کلام خداست، کلام خلق تابع کلام. مخصوصا که در بعضی از روایات از خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین روی این نکته تأکید شده که اون چه ما میگیم استفاده از قرآن کریم است. امتیاز ما بر سایر خلق این است که از کلام خدا چیزهایی را میفهمیم که دیگران نمیفهمند یا کمتر میفهمند. به هر حال در قرآن کریم هم روی این مطلب ببینید زیاد تأکید شده، مقایسه دنیا و آخرت، این که زندگی دنیا قلیل است، آخرت خیر و ابقا است، بهتر و پایدارتر است، این که زندگی دنیا متاع غرور است، این که زندگی دنیا انسان را فریب میده، از کمالات خودش باز می‌داره و انواع و اقسام بیانات تا اونجا که حتی دلبستگی به زندگی دنیا قرین کفر قرار داده شد. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخر. کافرین معرفی شدن به این که اونایی هستن که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند. وقتی عمل دایر میشه بین این که چیزی که خواسته دنیوی اونهاست تحقق پیدا کند یا آنچه برای آخرتشون مفید است، دنیا و لذت‌های زود گذرش را بر سعادت دائمی و ابدی آخرت ترجیح می‌دهند. میگن حالا فعلا دم غنیمت است. این وصف کافرین است. یکی از شیوه‌های بیانی که در قرآن کریم در این جهت به کار گرفته شده و این قسمتی از روایتی که تلاوت کردم برگرفته از اون شیوه قرآن کریم هست، این است که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید چشم به زر و زیور دنیا ندوز، به زینت‌های دنیا خیره نشو، تحت تأثیر زیبایی‌های دنیا قرار نگیر. البته خطاب در ظاهر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است، ولی همونطور که باز از ائمه اطهار بیان شده این گونه خطاب ها از باب ایاک اعنی واسم یا جاره هست. به هر حال بیشتر برای این است که ما از این خطابات استفاده کنیم. یک آیه هست در سوره طه، وی آیه 131 هست، می فرماید ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. در موعظی است که خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید، می‌فرماید نگاه خودت را ندوز، امتداد نده به اون بهره‌هایی که به مردم در زندگی دنیا دادیم. آدم وقتی چشمش باز به دیدنی‌ها نگاه می‌کنه، یه وقتی نگاه گذرا می‌کنه برای رفع حاجتش، برای اینکه جلوی پاشو ببینه، یک نگاه گذرایی است. ولی بعضی وقتا یه چیزی جلب توجهش می‌کنه، سر می‌کشه، ادامه میده نگاهش را، خیره میشه بهش، تحت تأثیرش قرار میگیره. اینم یه جور نگاهیه. در این آیه میفرماد لا تمدن عینیک، چشمهاتا اینجور ندوز به اشیا، به نعمتهایی که در دنیا به دیگران دادیم ما. لا تمدن عینیک، خیره نشو، خیلی چشم ندوز به این زر و زیورهای دنیا. الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، به نعمتهایی، به متاعهایی که، به بهرهایی که به گروههایی از مردم دادیم. خب مردم همشون در استفاده از زندگی دنیا و نعمتهای دنیا مساوی نیستند. همیشه چنین اختلافاتی تکوینا وجود داشته و شاید الالعبد هم وجود داشته باشیم، دلایل مختلفی داریم. برحال کسانی هستن که خیلی از نعمتهای دنیا در اختیار دارن. خب اینا نعمتهاشون وقتی آدم نگاهش بیفته ممکنه تحت تأثیر واقع بشه، عجب کاخهای زیبایی، اون وقتا مثلا عجب اسبهای زیبایی خوبی، حالا عجب ماشین‌های زیبایی، مثلا تا اونجایی که هواپیماهای شخصی کسانی دارن، باغ‌ها، ساختمان‌ها. این نعمت‌ها انسان رو تحت تأثیر قرار میده. عجب مقصومت مقایسه کنه با اون بله اتاق گلی که خودش توش میشینه، با هزار زحمت اجاره کرده و در اجارش هم مونده. و وقتی نگاه میکنه این ساختمون ها را و این زیبایی ها را خیره میشه. وقتی نگاهش را ادامه داد توجهش بیشتر معطوف میشه، دل بیشتر متوجه اونها میشه. وقتی متوجه بیشتر شد تمرکز پیدا کرد، هوس در انسان تقویت میشه. ای کاش ما هم میداشتیم. وقتی هوس پیدا شد کم کم چند مرتبه وقتی در ذهنش این هوس ها تکرار شد مشابهاتش دید و آدم چقدر بی عرضه هستیم، خب ما هم یه حرکتی کنیم بریم دنبالش چیزی پیدا کنیم. وقتی در مقام بر اومد که از این نعمت ها او هم استفاده بکنه بهره مند میشه، خب اول میگه بله از راه حلال میریم دنبالش، کمک کم میبینه نه نشد از راه حلال، از راه حلال اینا پیدا نمیشه. خب میره سراغ مشتبهات، کلا شرعی سرش میذاریم، اینجاشو همچی میکنیم، معامله شفران میکنیم، مضاربه میکنیم، همچی میکنیم الی آخر. بالاخره یه وقتی میرسه که با اینا هم کار درست نمیشه و مجبوره که از وجوه حرام برای رسیدن به خواستهاش استفاده کنه، ولی اون چنان دیگه گیر کرده که میگه چاره ای نیست دیگه، باید ربا خورد. بالاخره بدهی داریم، چک و سفته داریم، نمیشه، باید آبرومون میریزه، باید بریم قرض ربوی کنیم. و بالاخره تا اونجایی که حرام های مسلم واضح را مرتکب میشه. این یه مسیری است که خیلی ها در دنیا مبتلا میشن بهش. نمونه های فراوانی از این ثروت های بادآورده ای هم که امروز ها مطرح هست همینجور ها مبتلا شده. گاهی افرادی بودن آسمون جول اولش چی هم نداشتن، این حوض ها به دلشون افتاده، کمک کمک به اینجا کشیده شد. این یه مسیری است که به طور طبیعی آدم وقتی توجهش به امور دنیا جلب شد و خیره شد و متمرکز شد و هی فکر کرد و چقدر زیباست و چقدر قشنگه و اینا، این مسیر کم کم یکی یکی مرحله به مرحله قدم به قدم پیش میاد. اگه آدم بخواد به این مسیر مبتلا نشه، از اول جلوی چشمه رو، سرچشمه رو باید ببنده، خیلی خیره نشو، نگاهت افتاد نگاه کن و برو. اون چه آدم رو کمک کمک میکشه قدم اولش اونجاست. وقتی نگاه کرد خوشش اومد، هی ادامه میده، عجب زیباست، واقعا خیلی قشنگ بود. این خیره شدن و ادامه دادن به نگاه کردن و فکر کردن به دنبالش، این مسیر رو پیش پای آدم میگیره. اگه بخواد آدم به این فرایند مبتلا نشه، بهترش اینه که از اول جلو چشمش رو میگیره. خیلی به زر و زیورهای دنیا چشم ندوزی. لا تمدن عینیک، خیلی گردن نکش، خیلی چشم ندوز، خیلی خیره نشو. خطاب به پیغمبر است اما موعظه ماست. اینها درسته که یک گلهای شکوفه های زیبای اسمال زندگی دنیا، زهرت الحیات دنیا، زهره یعنی گل و شکوفه و زینتیست، ولی عاقبت خوبی نداره. اگه تو دنبال اینها بری، از زندگی ابدی و لذایز اخروی که خیلی از اینها بهتر و پایدارتر است محروم می‌مانی. بعدش می‌فرماید دو تا نکته داریم. یکی این که ما این نعمت‌هایی که به گروهی از مردم دادیم، اولا بدون این معناش این نیست که اینا رو خیلی دوست می‌داشتیم. یه وسیله آزمایشی است، فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. فتنه آزمایش سخت. این اموال اون چه در دنیا در اختیار انسان ها قرار میگیره وسیله آزمایشیست که با اینا چیکار میکنن؟ اولا در به دست آوردنش رعایت احکام شرعی را میکنن یا نه، بعد در مصرف کردنش و انفاقش و وظایفی که نسبت به اونها دارن. چیزی که وسیله آزمایش هست دیگه خیلی چشم دوختن نداره. اگر اصالت داشت، خودش مطلوب به ذات بود، خب جا داشت بگیر آدم کاش ما هم داشتیم. ولی وقتی بنا شد یه چیز موقتیست، وسیله آزمایشیست، باید آزمایشو بدن و برن تا بعد به نتیجهش برسن. اگه مثلا فرض کنید سر جلسه امتحان یه کاغذ زیبایی به دست یک کسی بدن که جواب سوالاشو بنویسه، این جا نداره که آدم نگاه بکنه عجب کاغذ زیباییست. اون وسیله ایست برای آزمایشه، باید جواب سوالتو بنویسی. این حالا چیز مهم نیست که حالا خیلی کاغذ زیبا باشه یا نباشه. اولا باید توجه داشت که این نعمتهای دنیا در دست اونهایی هم که هست یه وسیله آزمایشیست. لنفتنهم فیه، این که متعنا بهی ازواجا منهم، این نعمت ها رو به کسانی دادیم ما به خاطر این است که اینا رو در معرض آزمایش قرار بدیم. این یک جهت تا مانع بشه از این که آدم خیلی خیره بشه و چشم به اینها بدوزه و دل ببنده بهش. دوم، مقایسه این نعمت ها با نعمت های اخروی. اینجا یه تعبیری به کار رفته که در خود قرآن هم این تعبیر از تعبیرهای کمیاب نادره. خب میدونید که از تعالیم قرآن و از تعالیم اسلام این است که روزی دست خداست. هر کس در دنیا هر روزی داشته باشه، روزی را خدا بهش داده. هو الرزاق المتین. همه نعمت های دنیا هم روزی است برای انسان و این رزق خداست. ولی اینجا به این نعمت های دنیا نمیگه رزق رب بود. بعد میفرماد و رزق ربک خیر و ابقا. این تعبیر تعبیری است که در موارد زیادی از قرآن کریم درباره نعمت های آخرت به کار برده شده. ول آخرت خیر و ابقا. اینجا میفرماد و رزق ربک خیر و ابقا. به این نعمت ها دنیا چشم ندوز که اینها در واقع وسیله آزمایش است. رزق خدا چیزی دیگری است. اون رزقی که انتساب دارد، انتساب تشریفی به خدای متعال، اون رزق اخروی است. عند ربهم یرزقون درباره شهداست. اون رزق است که ارزش این داره که آدم بره دنبالش و توجه بهش داشته باشه و اهمیت بهش بده. و رزق ربک خیر و ابقا. با یک دید همه رزق ها رزق رب است، بگه چیزی هم هست که مال خدا نباشه. اما گاهی یک انتصاب تشریفی داده میشه یک چیزی. همه امور دنیا مال خداست، اما کعبه را میفرماید بیت الله، همه بیوت مال خداست. اینو میفرماند ادبا اسمش رو میزنند اضافه تشریفی به خاطر شرافتش. هر روحی در هر موجود زنده باشه، روحی است که خدا داده، انتساب به خدا داره. اما اون روحی که در انسان دمیده میشه، اون میگه من روحی انتساب به خدا دارم. انتصاب ملکیت که همه چیز به خدا دارد. هر حیوانی، هر دابهی، هر پرندهی، هر چرندهی، هرچه روحی دارد از خداست دیگه، مال خداست. ولی در مورد انسان است که میفرماد نفخت و فیه من روحی. این به خاطر شرافتش هست. این رزق هم هر رزقی مال خداست، اما رزق آخرت چیزیست که میشه گفت این رزق خدایی، چی رزقی که به خدا انتساب داره. این دوتا نکته است در این آیه شریفه که اولا نعمت‌های دنیا وسیله آزمایش است، لنفتنهم فیه. ثانیا اینکه اینا رو نمیشه رزق الهی نامید به یک نظر دقیق ظریف رزق خدایی، اون چه آدم باید از خدا بطلبد به عنوان رزق، رزق اون که در آخرت هست و عند الله هست. خیلی معنا در این خوابیده. دو تا دیگه آیم تقریبا به همین مضمون با تعبیر دیگری در سوره توبه داریم، گویا یکیش 55 یکیش 85، الفاظش هم خیلی شبیه به همه، اندکی تفاوت. می فرماد فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، در یه آیش دیگه هست ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. این در مورد منافقین، اموالی که اینها دارند، اموال زیادی در اختیارشون هست، اینها خیلی مایه اعجاب تو نشه. کلمه اعجاب یک کلمه ای که دقیقا اون بار معناییش رو در فارسی برسونه بنده سراغ ندارم. چیزی که آدم خیلی خوشش بیاد اونا میگن اعجبه، او تعجب نیست، تعجب اینم از یک ریشه هستن، اما اعجاب یعنی چیزی که انسان را تحت تأثیر قرار بده، زیباییش و جلوش آدم را منفعل کنه، تحت تأثیر قرار. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اموال و اولاد کافران و منافقان مایه اعجاب تو نشه. اگه عجب، عجب زیباست واقعا، خیلی اینها این حالت اینجوری نشد، یک جوری نگاه نکن به اموال و اولاد اینا که تحت تأثیر واقع بشی. چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، این اموال برای اونها در همین زندگی هم مایه عذابشون خواهد بود. یعنی دلبستگی اینها به این اموالشون اونچنان اینها رو دچار ناراحتی و گرفتاری روحی و دل مشغولی میکنه که اولا مزه زندگی و شیرینی زندگی نمیفهمن، وقتی هم از دستشون رفت اون وقت عذاب میگیرن دیگه، که انه همه چیز تمام شده. اولین عذابی که در سایه ثروت و مال دنیا و لذایز دنیا پیش میاد نگرانی هاییست که آدم در جمع کردنش و نگهداریش داره. من و شما دستمون خالی هست خیلی نمیدونیم که اونایی که ثروت دارن چه مشکلاتی دارن. بله شب آدم میگیره میخوابه راحت و صبحم پا میشه میره دنبال درسش بسش، یا کسای دیگه ای که زندگی های ساده ای دارن، اما اون از فکر اینکه اموالش کجا هست محفوظ میمونه، مال و تجارتش غرق نشه، مشکلات پیش نیاد، توی معامله ای ضرر نکنه، بورس امروز چطور شده، آیا بالا رفته یا پایین اومده، نرخ ها چجور شده، ضرر کردم یا منفعت کردم، اونقدر این فکرها در ذهن جوانان میکنه که اصلا شیرینی زندگی نمیفهمه. بعدم بفهمه داره یه معامله ای ضرر کرده دیگه عزا میگیره، و بعد هم که این اموال از دستشون گرفته میشه لااقل دیگه آخرش در هنگام مرد وقتی میبینه همه اون چیزهایی رو که دل بسته بود به شما یه امیدش بود یک جا ازش گرفته شد. ما درست نمیتونیم اینو تصور کنیم، اما وقتی فکر بکنیم تا یه حدودی میتونیم بفهمیم. اگه فرض کنید یه کسی یه خانه ای داره، یه اتاقش خراب بشه، سقفش بیاد پایین، ناراحت نمیشه؟ اگه یهو این خونش خراب بشه چقدر ناراحت میشه؟ خود چند برابر. اگه تمام مایملکش که در طول عمر 70 سال زحمت کشیده با هزار ظلم و ستم و حق کشی و اینا این اموال را فراهم کرده یهو ازش گرفته میشه، یعنی در حال مرگ دیگه، اون چنان ناراحتی برای اینا پیش میاد که تمام لذت هایی که در طول عمر برده بودن با این تلخی قابل مقایسه نیست. همه اون لذت ها رو یک جا جمع کنن با این تلخی که یهو همه اینا ازش گرفته میشه با هم مقایسه نمیشه. تلخی این بیشتر و تزهق انفسهم و هم کافرون، در حالی که کافر هستن از دنیا میرن جونشون در بیاد، تعبیر خودمونیش تزهق انفسهم یعنی جونش در بیاد. نمی فرماد یموتو، تعبیر سنگینی نیست، تزهق انفسهم یعنی جونش در بیاد. و هم کافرون، خدای نعمت‌ها رو بهشون داده تا وقتی که جونشون در میاد در حال کفر، بدترین سختی و ناراحتی رو بکشن. این نتیجه سوء آزمایش است. آزمایش است در طول زندگی، نتیجه‌ش هم هنگام مرگ ظاهر می‌شه. این تعبیراتی است که قرآن داره برای اینکه مردم را از دلبستن و خیره شدن به زندگی، به زر و زیور دنیا برحذر بداره. حالا چرا اصلا خدا این زر و زیورهای در دنیا قرار داره؟ چرا این جاذبه ها را در انسان قرار داده؟ این کشش ها را در انسان قرار داده که به طرف اینها کشیده بشه؟ خب همه اینها بحث داره و بحث های از نظر معرفتی هم مطالب خیلی خوبی است. اما بحث ما چون بحث موعظه است، در حد همین تفسیر کلماتی که اینجا آمده میخوایم بیشتر خیلی حاشیه نریم. این یکی از شیوه های قرآن بود که مردم را برحذر می‌داره از اینکه چشم بدوزند، خیره بشن به زر و زیور دنیا. حالا این جمله را ملاحظه بفرمایید. طوبی لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم الدنیا و زهرتها. حالا برای اینکه تو این جمله بیشتر روشن بشه، نعمت‌های دنیا البته همیشه مخصوص کفار نیست. بعضی از بزرگان اولیای خدا، حتی انبیا هم نعمت‌های زیادی در اختیار داشتن. حضرت سلیمان اونچنان از نعمت‌های دنیا در اختیارش بود که این تعبیر دربارش هست که ملکن لاین بقی لأحد من بعدی، و اوصافش در قرآن اومده که جن و انس و عرض کنم حتی وحوش و طیور در اختیارش بودن. خیلی سلطنت عظیمی داشت از سلیمان. اینجور نیست که هر که نعمت دنیا داره حتما آدم بدیست و این نعمت ها حتما برای او مایه عذاب خواهد شد. نه، فتنه هست، آزمایش هست، اما ممکن است کسانی از این آزمایش خوب در بیان و این نعمت ها واقعا برایشون نعمت باشه و ازش استفاده کنن برای سعادت آخرتشون. پس اون نعمت‌هایی را حتما آدم باید چشم بهش ندوزه که مال خاطئین است، مال اونایی است که امتحان بعد میدن، مال اونایی است که برای عذاب بهشون داده شده، سوء استفاده میکنن ازش. اولا در جمع کردن و به دست آوردنش رعایت موازین شرعی نکردن، بعدا در استفادهش. به اینا نباید آدم خیلی نگاه بکنه. اگر اون نعمت هایی که دست مؤمنین است آدم توجه بکنه و با توجه به اینکه اینا از راه صحیح به دست آورده و چه استفاده های خوبی از این نعمت ها برای آخرتشون میبرن، اون عیبی نداره. اون نعمت خدا آدم میبینه و میگه خوش به حال اینها که از این نعمتی که دارن برای آخرتشون استفاده میبرن، عیبی هم نداره. آدم از خدا هم بخواد که خدا از این نعمت ها میگه صلاح ما هم هست به ما بده، ما هم برای آخرتمون از نعمت‌ها استفاده کنیم، این عیبی نداریم. اونی که آدم رو به خطر میاندازه اینه که بدون توجه به این که این نعمت در دست مؤمنی است، از راه صحیحی به دست آمده، در راه صحیحی مصرف میشه و باعث سعادت آخرتش میشه خود همین نعمت‌ها. بدون اینها صرف همین که یک چیز زیبایی است ولو در دست کافری باشه، ولو از راه حرامی به دست آمده باشه، این خطرناک. پس اگر ما نعمتهایی که در دست مؤمنین هست ببینیم از اون جهتی که با ایمانشون ارتباط دارن، یعنی ایمانشون باعث شده که این نعمت از راه صحیح به دست بیاره، بعدم در راه صحیح استفاده کنن و به نفع آخرتشون باشه، مثل نعمت هایی که در دست امیرالمومنین، در دست امام حسن سلام الله علیه ها بود، در دست علیه ما بود، در دست خود پیغمبر اکرم بود، در دست حضرت خدیجه بود، نعمت های خیلی خوبی بود، اموال زیادی بود در دست حضرت خدیجه، همش برای مؤمنین و مسلمان ها ازش استفاده شد، اون که چیز خوبی بود. اینا اگر مؤمنین دیگه هم آرزو میکردن کاش ما هم این نعمت ها داشتیم در راه اسلام صرف میکردیم، عیبی نداشت. اونی که خطرناک است اون نعمت هایی است که یا در دست کافرین است یا اگر در دست دیگران هم است، آدم فکر نمی کنه که این مؤمن است یا کافر، خودش براش مطلوبیت داره. توجه به این که این نعمتی است که برای آخرت مفید است نداره، از جهاتی که چیز زیبایی است، لذت بخشیش، حالا از هر طریقی داشت، این خطرناک. نظیر این باز در قرآن یه داستانی نقل میکنه که همه شما شنیدید، ولی خب آیات قرآن است، نور است. داستان قارون، کسی که در قرآن خیلی درباره نعمت‌هایی که خدا بهش داده بود به تفصیل صحبت شده و بیانات خیلی گویایی هست، تعبیرهای عجیبی است. می‌فهمد گنج‌هایی به قارون دادیم، خود گنج‌ها رو نمیگه حالا چقدر بود، گنج‌هایی دادیم که کلیدهای اون گنج‌ها یک عده مردم نیرومند پهلوان می‌خواست که کلیداشو بگیرن. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه، نمی‌فرماد خود این گنج‌ها چقدر وسعت داشت، اونا که به حساب نمی اومد. کلیدهای این گنجها را یه عده پهلوان گردن کلوف میخواست اینها را کلیداش را هم کنه. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه. خب حالا یه همچون کسی با اون زینتها و با اون اموالی که به دست آمده بود که داستانش مفصل در سوره قصص ذکر کرده، اواخر سوره قصص، اگر حضور ذهن ندارید اونجا مراجعه بفرمایید. بعد میفرماد یه روز این آقای قارون، حالا یه روز شما من عرض میکنم، اومد این نعمتهاش را و این زر و زیورش را خلاصه به نمایش گذاشت، کنه او یک نمایشگاهی باز کرد، این زر و زیورهاش و جواهراتش و اینا رو نشون بده مردم، ما اینیم دیگه، این همه جواهرات داریم، همه ثروت داریم، املاک داریم. فخرج علی قومه فی زینته. اون وقتی که این نمایش زینت ها و جواهراتش را نمایش داد، یه عده از همین مسلمان ها به اصطلاح مسلمان های اون وقت همون اتباع حضرت موسی بودن، کلیمی های اون وقت، یه عده از مؤمنین گفتن ای کاش ما هم از این نعمت ها زهره داشتیم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کار خلافی هم نکردن، مرتکب حرامی هم نشدن، همین وقتی دیدن این جواهرات را و اینا تحت تاثیر واقع شد، دنبالش هوس، آرزو، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل اون چیز قارون داشت ما هم داشتیم. انه لذو حظ عظیم، واقعا خیلی نعمت داره، خیلی بهرهای بزرگی داره. خب گذشت و قارون به کفر کافر شد و دست از اطاعت حضرت موسی سرپیچی کرد و بالاخره عذاب برش نازل شد و همه اموالش در زمین در یک خسفی فرو رفت. فخسفنا بهی و بداره الارض. اون کسانی که دیروز میگفتن، یعنی چندی قبل که دیده بودن اون نمایش عظیم را، اونا گفتن که به هوش اومدن، متنبه شدن، گفتن عجب اشتباهی کرده بودیم، ما مگه اموالی مثل قارون داشتیم امروز باید به همین داستان خس مبتلا بشیم، خوب شد ما اون اموال را نداشتیم. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر وی که انه لا یفلح الکافرون. اینم یه تعبیرات عجیبی است در قرآن کریم که در این مورد اومده بیشتر در بارش تعمل کنیدن وقتی تونه نگیرن. به هر حال داستان رو ذکر میکنه برای اینکه مردم متنبه بشن صرف این نعمت هایی که در اختیار اشخاص قرار میگیره خیلی ارزش این نداره که آدم چشم بهش بدوزه. بله اگر اینها رو آدم بتونه در راه از راه صحیحی به دست بیاره و در راه خدا مصرف کنه به طوری که موجب رزق رب بشه، موجب این بشه که ثواب اخروی براش فراهم بشه، خب خیلی خوبه. اما خودش اینقدر ارزش نداره، این یه وسیله آزمایشی است، یه برگه امتحانی است در دستی، فردا ازت میگیرن جواباشو که نوشتی ازت میگیرن. برگه امتحان خیلی دلبستنی نیست. پس اون چه آدم خطرناک است اینه که نعمتهایی که در دست گناهکاران است توجهشو جلب کنه و هوس کنه. وقتی هوس کرد هوس گناهش هم میکنه دیگه، چون اموال از راه گناه به دست آورده. پس خوش به حال اون کسی که نعمتهایی که در دست گناهکاران است چشم او را خیره نکنه. طوبا لمن لم یغبط الخاطئین علا ما اوتو من نعیم الدنیا و زهرتها. خوش به حال اون کسانی که اون نعمت هایی که در دست خاطئین هست چشم اونا رو خیره نکنند، رشک نبرند، لم یغبط غبطه نخورند، رشک نبرند بر نعمت هایی که در دست خاطئین هست. توجه به اینه که چنین زمینه‌ای در همه ما وجود داره ها، که نعمت‌هایی که در دست دیگران گناهکاران است وقتی ببینیم توجه ما را جلب کنه، بگیم ای کاش ما هم داشتیم. این ای کاش خطرناک. بعدش می‌فرماید در مقابل اینها کسانی هستند که ارزش زندگی آخرت را دانستند و تلاششون را برای رسیدن به زندگی آخرت صرف کردند. طوبا لعبد طلب الاخرت و سعالها. آخرت طلب شدن و تلاش و کوشش کردن برای اینکه به همون رزق رب نعمتهای ابدی برسن. طوبا لمن لم تلهه الامانی گل کاذبه. از کردن وقتی آدم زینتهای دنیا چشمش را خیره کرد به دنبالش هوس میکنه، وقتی این به صورت این هوس ها مکرر شد به صورت یک آرزو و یک آرمانی برای آدم در میاد، یعنی بعد زمینه میشه برای این که آدم بر راه رسیدن به اونا تلاش کنند. این آرزوها آدم را از یاد خدا و از حیات آخرت و از سعادت ابدیش غافل میکنند. پس طوبا لمن لم تلهه الامانی الکاذبه. خوش به حال اون کسانی که این آرزوهای دور و دراز و دروغ که آدم خیال میکنه سعادتش به ایناست، اینها او را غافل نکنند و از یاد خدا و یاد آخرت و کمال حقیقیشون باز ندارند. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء خودت قسم میدیم که ما را از غفلت نجات بده، محبت دنیا از دلهای ما بردار، محبت خودت و اولیاء خودت در دلهای ما قرار بده. روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار. ما را به وظایفمون آشناتر و در راه انجام وظایف موفقتر بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.